ساعت 17 این صدای رادیو فرداست. مسعود بارزانی خواستار خروج پیکاکا از شمال عراق شد. ایران به حضور یوکیا آمانو در سنای آمریکا واکنش نشان داد. نخست وزیر یمن به این کشور بازگشت. عصر بخیر شنونده گرامی. الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق از حزب کارگران کردستان پیکاکا خواست تا از مناطق در اختیار این اقلیم خارج شوند. در بیانیه‌ای که روز شنبه از سوی دفتر آقای بارزانی منتشر شده، از حزب کارگران کردستان خواسته شده برای جلوگیری از کشته شدن غیر نظامیان در شمال عراق از این منطقه خارج شوند. مسعود بارزانی در همین حال از حملات گسترده ارتش ترکیه به مناطق کردنشین انتقاد کرد. بیانیه رئیس اقلیم کردستان عراق ساعتی پس از دور دیگری از حملات جنگنده‌های ترکیه علیه مواضع پیکاکا منتشر شد که در جریان آن دست کم 6 تن در شمال عراق کشته شدند. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به خبر حضور یوکیا آمانو مدیر کل این نهاد بین‌المللی در سنای آمریکا نسبت به افشای توافق محرمانه ایران با آژانس هشدار داد. رضا نجفی روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت متون محرمانه میان ایران و آژانس حتی در اختیار دولت آمریکا هم قرار نگرفته، بنابراین به طور قطع این مسئله در اختیار نمایندگان سنا هم نمیتواند قرار گیرد. او همچنین با اشاره به پذیرش دعوت سنای آمریکا از سوی یوکیا آمانو گفت به طور حتم اگر مجلس کشور دیگری به جز آمریکا هم از مدیر کل آژانس دعوت کند باید او چنین دعوتی را بپذیرد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار است روز چهارشنبه در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا درباره نحوه نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران در چارچوب توافق وین توضیح دهد. و خالد بهاه نخست وزیر دولت در تبعید و معاون رئیس جمهوری یمن روز شنبه پس از چند ماه اقامت در عربستان سعودی به کشورش بازگشت. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همکنون روی خط تلفن ماست و در استودیو با او همراه هستیم. ایلیا اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنیم.
بله خانم روانشناس، سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ممنونم ایلیا. امروز رئیس دولت یمن همراه شماری از وزرا به عدن برگشت. جزئیات بیشتر در این باره چه هست؟
بله، آقای خالد البها رئیس دولت یمن به همراه حدود 6 نفر از وزرا توسط یک هواپیمای عربستانی امروز وارد عدن شد. او در بعد رسیدن به عدن به خبرنگاران گفت که این بازگشت بخشی از عملیات بازپسگیری یمن، بازپسگیری عدن از حوثی‌ها و بازگرداندن وضعیت طبیعی به منظور فراهم کردن زمینه زندگی برای مردم به این شهر هست. گفت در روزهای آینده شمار بیشتری از وزرا و مسئولین دولت یمنی که ماه مارس گذشته بعد از تصرف عدن یا بهتر بگم پیشروی حوثی‌ها در عدن از این شهر خارج شده و به عربستان سعودی رفته بودند باز خواهند گشت. گفت که در روزهای آینده قرار هست به بیمارستان‌ها اول سرکشی کنه، از با زخمی‌های درگیری‌ها ملاقات کنه و کم کم عملیات بازسازی شهر عدن آغاز خواهد شد.
ایلیا، بازگشت وزرای دولت یمن به عدن تدریجی بوده، چه برنامه ریزی در پس این حرکت بوده؟
خانم روانشناس، اینطور که راجح بادی سخنگوی دولت یمن اعلام کرد، هدف الان استقرار دولت یمن، دولتی که به عنوان دولت عبدربه منصور هادی مشهور از عبدربه منصور هادی رئیس جمهور یمن هست که همچنان در عربستان سعودی به سر میبره، هدف نخست استقرار این دولت در شهر عدن هست. بعد از عدن اینها میخوان مناطقی رو که تونستن از روسیا بازپس بگیرن یا مناطقی که همچنان در دست هواداران آقای عبدربه منصور هادی هست، در اون مناطق یک وضعیتی حاکم کنن که بتونن این مناطق رو اداره کنن به شکل دولتی و سیستماتیک و کم کم با پیروزی هایی که بنا دارن کسب کنن با پشتیبانی جنگنده های اعتراف بین‌المللی به رهبری عربستان سعودی بتونن کم کم دولت رو به صنعا پایتخت یمن برگردونن. هنوز مشخص نیست که این روند چقدر طول میکشه، آیا میتونن در این هدف موفق باشن یا نه، چون که صنعا همچنان در کنترل حوثی‌ها و متحدانشون هست.
ایلیا، به اخبار میدانی هم بپردازیم. درگیری‌های یمن در محور تئز شدت گرفته.
درست، تئز الان محور اصلی درگیری‌ها هست. بعد از عدن، اینطور که منابع خبری گزارش میدن، مناطق کوه صبر رو تونستن هواداران آقای عبدربه منصور هادی بازپس بگیرن از حوثی‌ها، اگر تعبیرم درست باشه. درگیری‌های شدیدی هم در اطراف تئز الان در جریان هست. شاید بهتر بگم که خونبارترین جبهه در نبردهای یمن الان تئز و مناطق اطراف اون هست. نیروهای وفادار به عبدربه منصور هادی دارن سعی می‌کنن به سمت منطقه جبل عروس، منطقه استراتژی، پیشروی کنن، چرا که تصرف یا کنترل منطقه جبل عروس اونها رو نزدیک میکنه به کنترل کامل شهر تئز و عقب راندن حوثی ها و متحدانشون از این شهر استراتژیکی. در حقیقت هدف بعد از عدن الان منطقه تئز هست برای بازپسگیری از حوثی ها توسط نیروهای وفادار به عبدربه منصور هادی.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، زنده و مستقیم گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و آنچه که اکنون شنونده اون خواهید بود، صدای شما شنوندگان خوب ماست.
خراب شدن مسجد تو تهران، خب باید خراب بشه. چرا؟ خب ملت دارن خرج میکنن، کشور داره خرج میکنه، تو فلسطین و لبنان و سوریه شیعه درست کنه، پس این داره کنیا توی تهران بیرون بگیرن، حتی اگه زورش هم برسه تو ایران بیرون میکنه. هیچ وقت سنی راحت نبوده دست اینا.
شهرستان کازرون یکی از شهرهای استان فارس، ما رودخانه هایی داشتیم، چشمه هایی داشتیم به نام چشمه ساسون که آبش میومد شهر کازرون و تمام روستاها، آب شرب مردم میداد، آب کشاورزی میداد و از اون طرف زیادی آب هم میرفت برای باغستانهای کنارتخته، خش، کمارنج، تا دلکی و اطراف برازجان، کلن همه را آبیاری میکرد، بیشترش هم میرفت میخورد به دریا. الان متاسفانه اونقدر لوله های عمیق و بزرگی آوازن که آب از روی کازرون بستن و اونو فرستادن به بوشهر و اطراف بوشهر و شهرهای بوشهر و فرستادن به آن طرف مرز که تمام چشمه هایی که اطراف کازرون بود اونا رو هم خشک کرد، دریاچه اپریشان هم خشک شد.
میخواستم به آقای خامنه‌ای بگم، شما که با افتخار میگین که ما کمک هامونو به کشورهای همسایه دوستمون قطع نمی کنیم، این پولایی که میخواد وارد کشور بشه خرج مردم بکنین، خرج این فقیر بیچاره ها کارتون خوابا بکنین، کار تولید بکنین، مملکت رو بسازین.
احساس میکنم افرادی که 5 صبح پا میشن و با برنامه ریزی برای تماشای اعدام میرن، چون خودم این صحنه رو دیدم تو حفاظ تهران، احساس میکنم که رژیم جمهوری اسلامی به نوعی از این عدم آگاهی مردم داره استفاده میکنه و اونا رو به نوعی سیالشگر خودش قرار داده. با تشکر، کیان هستم از استکهلم. خدا نگه.
تو را به خدا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کاخ سفید واشنگتن روز جمعه با تایید خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین گروه طالبان ابراز امیدواری کرد که مرگ او فرصتی برای پیشرفت بیشتر افغانستان به سمت ثبات و امنیت فراهم کند. در بیانیه‌ای که از سوی کاخ سفید منتشر شده، از گروه طالبان خواسته شده تا به درخواست اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان برای مصالحه و گفتگو با دولت افغانستان توجه کنند. کاخ سفید در این حال گفته است که درباره علت و نحوه مرگ ملا عمر اطلاعات کافی ندارد. دفتر رئیس جمهوری افغانستان روز چهارشنبه با تایید خبر مرگ ملا محمد عمر گفت که او 2 سال پیش در بیمارستانی در کراچی پاکستان درگذشته است. و امروز 10 مرداد ماه برابر است با 75 سالگرد تولد محمود دولت آبادی، نویسنده سرشناسی که نزدیک به 40 جلد کتاب در قالب رمان، داستان کوتاه، نمایشنامه و سفرنامه را در کارنامش داره و به خاطر ترجمه برخی از آثارش، آوازش از مرزهای ایران هم فراتر رفته. شهرام میریان مروری داره بر زندگی هنری محمود دولت آبادی و یادآوری میکنم که این گزارش با صدای آقای دولت آبادی آغاز میشه.
اینکه من توانستم بعد از 100 سال کوشش ادبی در ایران نخستین کسی باشم که به طور جدی نه در حوزه‌های دانشگاهی بیام به دنیا بگم فقط شما نیستید که می‌نویسید و ما هم می‌نویسیم، این احساس خوشایندی است.
محمود دولت آبادی، نویسنده سرشناس، امروز 75 ساله شده. هنرمندی خود ساخته که تحصیلات منظمی نکرده و از دوران خردسالی به کار و کارگری پرداخته. در نوجوانی با هنر تئاتر آشنا شده و هم از این روز که به گفته زنده‌یاد سیمین بهبهانی صحنه‌هایی که دولت آبادی می‌آفریند جملگی زنده و تئاتریست و خواننده تنها تماشاگر نیست، بلکه خود به جای تک تک شخصیت‌ها بازی می‌کند. این بانوی غزل ایران همچنین به سخت کوشی و پرکاری این نویسنده سرشناس پرداخته و افسوده سیالان و روانی اندیشه دولت آبادی قلمش را به سطوح آورده و تکاپوی قلمش مچ دستش را. محمود دولت آبادی خود در یکی از سخنرانی‌هایش در شهر دوسلدورف آلمان درباره ساعاتی که قلم به دست می‌گرفت تا اثری را خلق کند اینطور گفته:
تا 4، 5 یا 6 صبح یا از 9 شب تا همین ساعت نشستم پشت میز آشپزخونه و وقتی بلند میشدم که گردنم و کمرم و دستم با هم دیگه درد میکردم، با وجود این کنار تختم روی دفتر داشتم با یک خودکار، پیش از خواب هی بلند شم باز یه چیزی یادداشت کنم. نویسنده همیشه یک کتاب داره که باید بنویسه، به محض اینکه این کتاب تموم میشه اون کتاب بعدی که باید بنویسه شروع میشه و من دوچار این عذاب علیم ابدی هستم که همیشه اون کتاب بعدی بایستی که نوشته بشه که تو رو قانع بکنه و اون تو رو قانع نمی کنه و بالاخره به گمانم علاجش فقط مرگه. من وقتی که می نویسم می گذرم ازش، در واقع مثل یک قده است که من جراحی می کنم و می دوزمش دور، ولی اون کتاب نانوشته یعنی اون کتاب آخر هنوز باقی است، یا من بالاخره اون آخرین کتاب رو می نویسم یا اون بالاخره منو با دستای خودش توی گور می کنه.
نخستین داستان محمود دولت آبادی ته شب نام دارد که 53 سال پیش در تهران منتشر شد و تازه ترین اثرش گزیده ای از شاهکارهای نثر کهن فارسی است با نام تا سر زلف عروسان سخن. یکی از رمان‌های دولت آبادی که پس از گذشت 6 سال همچنان در وزارت ارشاد در انتظار مجوز انتشار است، زوال کلونل نام دارد. این کتاب داستان اگرچه هنوز به فارسی منتشر نشده ولی تاکنون به زبان‌های آلمانی، انگلیسی، عبری و نروژی منتشر شده. بحث محوری این کتاب داستان بر سرنوشت تلخ یک افسر بازنشسته ارتش، زن و 5 فرزندش در دوران انقلاب دور می‌زند. محمود دولت آبادی که امروز 75 ساله شده از سال 41 خورشیدی رسماً وارد دنیای نویسندگی شده و از همان آغاز با خود شرط کرده که سالی یک رمان بنویسد. در کارنامه هنری این نویسنده پرکار نزدیک به 40 جلد کتاب در راستای مجموعه داستان، رمان، نمایشنامه، فیلمنامه، سفرنامه و گفتگو و طنز دیده می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، اجازه ندید که دیدگاه‌ها و نظراتتون ناگفته باقی بمونن. هر آنچه که هست با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره پیامگیر ما 00420221122112 است. 00420221112 21-12 شب و روز در اختیار شماست.